بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل هشتم که آخرین فصل از مرحله پنجم بود، راجع به تمیز در حوزه ماهیات و تشخص بود. خب بحث ها عمدتاً گذشت، رسیدیم به قسمت اخیر از این فصل که اظهار نظر صدر المتعلمین راجع به تشخصه. دیدیم که از منظر مبانی حکمای مشا، تشخص یک ماهیت زیر سر عوارض مفارقه هستش، به ویژه سه مقوله عین، متا و وضع، با توضیحی که در جلسه قبل گذشت. اما همینجوری که علامه طباطبایی میفرماد، حق اونی هستش که صدر المتعلمین تو این بحث مطرح کرده که تشخص زیر سر، یعنی اولا و به ذات زیر سر وجود خارجیه، تحقق خارجیه. وقتی ماهیتی تحقق خارجی پیدا بکنه تشخص می‌یابه. و حالا تو این بستر مواظب باشید، معنای تشخص و جزئیات از حالت منطقی به حالت فلسفی هم داره عبور پیدا می‌کنه، این رو هم باید مواظب باشیم. بله، وقتی که پای وجود به میان بیاد و ماهیتی متحقق و موجود بشه در خارج، طبیعتاً عوارض خاص هم پیدا خواهد کرد، یعنی اون عین، متا و وضع به نحو ویژه در اونجا جریان داره. یعنی تحقق خارجی ماهیات قطعاً به همراه شکل‌گیری وضع و عین و متای ویژه همچنین اعراض دیگر هست. لذا در فلسفه صدرایی از این اعراض نه به عنوان اعراض مشخصه، بلکه به عنوان امارات تشخص یاد میشه، یعنی علائم تشخصه. چون اینها نشون میده که الان پای وجود خارجی خاص به میان آمده. تا وقتی پای وجود خارجی خاص به میان نیاد، عین ویژه، وضع ویژه با اون شرایطی که در نظر داریم تحقق نمیپذیره. پس بنابراین این عوارض مشخصه هویتشون در فضای فلسفه صدرایی تبدیل میشن به امارات و علامات تشخص. یه نکته هم علامه اینجا متذکر میشه و اون اینه که اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده، بنابر متن‌هایی رو که انتساب پیدا میکنه به فارابی است که این بحث رو مطرح کرده که تشخص هر حقیقتی به وجود و تحقق خارجیش هست. پیشتر عرض کردیم قبل از صدر المتعلمین، شیخ شهاب الدین سهروردی به نحو بسیار واضح و با تفصیل این بحث رو مطرح کرد، منتها ایشون چون اصالت ماهوی هستش به گونه دیگری مسئله رو پیش برده. میگه در واقع واقعیت خارجی ماهیت، وجود رو خود اعتباری میدونه، واقعیت خارجی ماهیت هستش، ماهیت حقیقی هستش که تشخص ایجاد میکنه، نه ماهیت نوعیه و مفاهیم کلیه و بحثای ذهنی و اینها. تا زمانی رو که تو فضای ذهن هستیم کلیته، وقتی ماهیت متحقق باشه، که البته ایشون اصالت ماهوی و وجود رو اعتباری میدونه، اینا هم هست، میگه تحقق خود ماهیت موجب تشخصش میشه با معنایی که خودش درک میکنه. منتها صدر المتعلمین از بحثایی رو که گذشته ها انجام دادن، هم فارابی هم جناب شیخ اشراق، استفاده میکنه و مسئله جریان تشخص به وسیله خود وجود رو مطرح میکنه. عبارتی که علامه اینجا آورده به صورت مختصر اینه، اگر بخواید مفصلتر نگاه بکنید، هم در نهایه همین قسمت ها رو نگاه کنید، از کتاب های ما صفحه 76 و در اسفار جلد 2 صفحه 10 و البته جاهای دیگر از خود اسفار و دیگر آثار صدر المتعلمین این بحث مطرح شده. والحق كما ذهب اليه المعلم الثاني و تبعه صدر المتعلمين، حق در مسئله تشخص اونگونه ای که معلم ثانی یعنی فارابی عقیده مند شده، به طرفش رفته و بعد صدر المتعلین پیرویش کرده، که البته صدر المتعلین در اینجا ناظر به دو شخصیته، هم فارابی و هم شیخ اشراق، ولی فارابی بحث رو به طرف وجود برده، از این جهت میگه و تبعه صدر المتعلین و الحق کما ذهب الیه المعلم الثانی و تبعه صدر المتعلهین ان التشخص بالوجود. تشخص یک ماهیت با وجود خارجی شکل میگیره، وقتی ماهیت به وجود خارجی موجود شد متشخص میشه، چون تشخص خاصیت اولا و به ذات وجوده، وقتی ماهیتی با وجود متحد بشه ثانیا و بلاز ماهیت هم تشخص پیدا میکنه، میشه شخص، این شخص از ماهیت، ولی این تشخص اولا و به ذات مال خود ماهیت نیست، بلکه مال وجوده، به حیث تقیدی وجود تشخص پیدا میکنه. نه الان بحث فلسفی است دیگه، ان تشخص بالوجود. چرا؟ به خاطر اینکه تا زمانی که پای وجود به میان نیاد، شما هر چی مفاهیم ذهنی زمینه یک ماهیتی که تو فضای ذهن تحقق داره که همه اینها کلی هستش از منظر صدر و متعلم و نگاه فلسفی، هر چی شما این انضمام ها رو انجام بدهید مسئله تشخص و جزئیات اتفاق نمیفته، باز هم کلی هستش. میفرماد لان انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیات، به خاطر اینکه انضمام کلی به یک کلی، یعنی انضمام کلی بقیه چیزها به این ماهیت مورد بحث که خودش کلیه و میخوایم تشخصش رو ایجاد بکنیم، شما هر چی مفهوم بهش اضافه بکنید جزئیات و تشخص شکل نمیگیره. چی هستش که جزئیات و تشخص شکل میگیره؟ اون وقتی که پای وجود به میان بیاد، یعنی وجود این ماهیت، تحقق این ماهیت در خارج که مطرح بشه، اون وقت مسئله جزئیات و تشخص و اینها مطرح خواهد شد. لا یفید الجزئیات فما سموها اعراضا مشخصه، پس آنچه را که حکمای مشاء اعراض مشخصه نامیدن، میشه اینجا بحث رو کلی ریستر و گسترتر مطرح کرده. این اعراض مشخصی وقتی به نحو مفهومی لحاظه، یه وقتی به نحو در واقع خارجی مد نظره. الان که ما میگیم عوارض مشخصه اینها امارات تشخص هست، همین عوارض به لحاظ تحقق خارجیشون مد نظره، بله به تبعش همینها تو فضای ذهن هم همین جوری هن. ولی این اعراض، مثلا این وضع خاص، همین که تو خارج هستش، همین مکان خاص، همین زمان خاص، اینا پیرو به وجود خاص شکل میگیرن، لذا به نحو کشف عینی اماره و علامات او هستن، لوازم تشخص هستن. فما سموها اعراضن مشخصه، اونچه را با کمای مشا به عنوان اعراض تشخص بخش ازش یاد میکردن. ببینید حالا اگر بخوایم این مداری فرسون تفصیل بدیم، بالاخره منظور حکمای مشا از بحث اعراض مشخصه مثل وضع اینا چیه؟ آیا مفاهیم اینا مد نظره یا اون مصداقای خارجیشون مد نظره؟ اگر مفاهیمش مد نظر باشه، خب صدر المتعلم میفرماد این باز تو فضای ذهنی، هیچ وقت شما با تشخص روبرو نمیشه، گرچه جزئیت منطقی رو تولید میکنه، ولی جزئیت و تشخص فلسفی که دیگه اصلا مسئله انطباق مطرح نباشه، اصلا ذاتاً قابلیت اشتراک بین چند چیز رو نداره، هنوز برطرف نمیشه. اگر منظورتون از این اعراض مشخصه واقعیت‌های خارجیش هست، خب باید بدونیم این واقعیت‌های خارجی تابع وجوده، یعنی اونی که اولاً و به ذات تشخص میاره پیشتر، به نحو پیشتر رتبی تشخص میاره وجوده، بله وقتی پای وجود به میان اومد طبعاً مکان خاص و زمان خاص و وضع خاص و امثال این ها هم شکل خواهد گرفت. لذا حتی همین اعراض مشخصه خارجی که اینها یعنی در تحقق خارجی کنار شیمیان و موجب جزئیاتش میشن، صدرا میگه اند دقت توجه بکنید اینا لوازم یک امر متشخصن، اون امر متشخص وجوده، لوازم اون تشخص چیه؟ مکان خاص، زمان خاص، وضع خاص و همانند اینها. می شود پروبال داد این بحث رو و ابعاد مختلفش رو هم بحث کرد. خب تا اینجا ما در واقع فصل هشتم رو تمام می کنیم. بنا بود که ما چند تا بحث رو به عنوان جنبندی از این مرحله عرض بکنیم. حالا این بحث رو الان مطرح می کنیم، طبیعتاً چیزی نیستش که باید در بدایه اینها مطرح بشه، در نهایه دوستان تقریباً با دو برابر مطلب در همین بحث رو خواهند شد و همینجور در کتاب‌های مفصل‌تر با تفصیل بیشتر اینها گفته میشه. الان به حسب پرسش هایی رو که دوستان داشتند و اصرار رو نکات داشتم، من برخی از نکات رو یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم. نکته اول که خیلی مهمه، خیلی سوالات در حول هوش او مطرح میشد، راجع به ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی خارجی و بحث ترکیب اعتباری و در کنارش بحث بساطت خارجی. اگه یادتون باشه ما تو بحث‌های قبل گفتیم جواهر مادیه اینا مرکبات خارجی هستن، ولی اعراض مرکبات عقلی هن. در خارج اینا بسیط هن. یه خورده جلوتر رفتیم یه بحث دیگری باش روبرو شدیم که در مرکبات حقیقیه که اجزای خارجی دارن، تمام اجزا به وجود واحد متحققن و ما اونجا توضیح دادیم که یعنی به لحاظ خارج واقعا اینا بسیطن، مثل اونجرا که در اعراضه. طبیعتا این سوال پیدا می شد که پس چه فرقی هست بین اونجرا که ما مرکبات حقیقی می نامیم و اونجرا که در واقع مثل اعراض اینا می گیم بساطت خارجی هستن، در عقل اینها ترکیب درشون راه داره. نکته ای رو که صدر متعلقین مثلا آدرساش هست در جلد 2 در جلد 6 جاهای مختلف به این بحث توجه داده و می شود اینجا به هر مختصر عرض کرد، اینه که تو مرکبات حقیقیه که همون جواهر مادیه باشه، یعنی شما سلسله بحث جوهر رو نگاه بکنید، در زیر دامنه جوهر شما می رسید به جواهر مادی، حتی جواهر عقلیش هم بسیط خارجیه و مرکب نیست. حتی مثلا زیر مجموعه جوهر که شما اون رده ها رو نگاه میکنید، اون بخشی که میره در جواهر مجرد اونا هم میگن بسیطه، بسیط خارجی، ولی فقط تو رده جواهر مادیه بحث ترکیب رو مطرح میکنن و میگن ترکیب خارجیه، ترکیب خارجیه. مراد از این بحث چیه؟ مراد از این بحث اینه که شما وقتی رو که با یک مرکب حقیقیه تو فضای جواهر مادی روبرو هستید، مثلا اجزایی براش برمی شماری مثل ماده و صورت، بس این استش که رده های بالاتر این مسیر رو که تنظیم می کنین به نوع مستقل خودش بیرون موجوده. مثلا اگر شما این رده رو همجور حساب بکنید، از جوهر میایید تا فرض کنید الله جوهر غیر مادی و مادی و بعد مادی رو میارید، مثلا میگید جسم غیر نامی و جسم نامی، جسم نامی رو میگید حیوان و غیر حیوان، حیوان رو مثلا میگید انسان و کذا، همجور میرید پایین‌تر به نوع حقیقی میرسیم و بعد به افراد فرض کنید که میرسیم. ببینید توجه بکنید، ما مثلا فرض کنید در انسان اگر میگیم فصل اخیر و صورت اخیرش بحث نطق هست و بقیه چیزها در یک ترکیب حقیقی اینجا شکل گرفتن، چرا ما به اینجا میگیم ترکیب حقیقی است؟ به خاطر اینکه مراتب بالاتری که الان باش متحد شدن جداگانه به نحو به شرط الله خودش در خارج تحقق داره. یعنی مثلا شما جسم غیر نامی به شرط الله در بیرون دارید، یا مثلا پایین تر جسم نامی به شرط الله در بیرون دارید، گیاهان، اون یکی چی؟ جمادات، آب و خاک و کذا و معدنیات و اینها. میایید پایین تر فرض کنید که حیوان جدای از این که در ساختار انسان قرار بگیره به نوع به شرط الله متحققه، اما این ساختار در زیر دامنه های اعراض وجود نداره. یعنی شما وقتی اعراض رده هاش رو بحث میکنید، همیشه به لحاظ نظام خارج و به لحاظ موجودات خارجی این آخرین رده ها رو شما دارید. مثلا اگه کم رو بحث بکنید، ما میگیم کم یا متصل است یا منفصله، متصلش یا غار هست یا غیر غاره، غیر غارش کذا و کذا، غارش مثلا تقسیم میشه به گونه های متعددی مثل خط و سطح و جسم تعلیمی اینها. اون چی که در خارج دارید همین انواع اخیرش هست، شما نوع اضافی از این رده ها متحقق در خارج ندارید. این نکته باعث میشه که وقتی ما در حیطه اعراض مطالعه میکنیم، در حیطه اعراض که مطالعه میکنیم جزء مشترک و جزء مختص رو واقعا میابیم، ولی نمیگیم اینجا ترکیب حقیقیه، چون جزء مشترکش به نحو به شرط الله در خارج تحقق نداره. یعنی همیشه به نحوی که در فضای تحقق خارجی بخوایم مطالعه بکنیم، شما با حقیقت ترکیب یافته موجود به وجود واحد اینها روبرو هستید. لذا ما به اینها میگیم بساط خارجی، گرچه جزء مشترک و مختص دارن و همین زمینه رو فراهم میکنه برای جنس و فصل و ماده و صورت عقلیشون، ولی بیایم تو جواهر مادی. تو جواهر مادی وضع به این شکل نیست. ما تو جواهر مادی میبینیم رده های بالا را به نحو به شرط لا واقعا تو خارج ما داریم، جمادات داریم. یک، حالا همین جمادات تکاملی، لذا فضای تکامل تو همینجا آرام آرام مطرح میشه، همین جمادات به گونه لا به شرط که با خواص نباتی جمع شده باشه ما در بیرون داریم. حالا نباتات به نحو به شرط لا که با کمالات بعدی متحد نشده باشه هم داریم، نباتات به نحو لا به شرط که با کمالات بعدی متحد بشه هم داریم. لذا ما وقتی مطالعه میکنیم راجع به مثلا انواع مادی، مثلا انواع زیر دست مادی یا انواع اضافی، نرید خیلی بالا که دیگه موافق نداشته باشه، وقتی راجع به این انواع مطالعه میکنید، راجع به اجزاش که دقت میکنید، الان در یک ترکیب حقیقی هستن و از جهت فعلیشون بسیطن، موجود به وجود واحدن، اما چرا میگیم مرکب خارجی؟ به این لحاظ که اجزاش در حیطه نظام هستی تو جاهای دیگر به نحو غیر مرکب و متحد با او متحقق و موجوده. به همین خاطر ما بحث ترکیب حقیقی رو در اینها راه میدیم. حالا نتیجه این بحث چیه؟ ببینید تو اعراض، حالا اینو دقت بکنید، حالا هر مقداری که مفهوم شد و روشن شد، تو اعراض ما 4 تا اصطلاح به کار میبریم به نامهای جنس و فصل و ماده و صورت. اینو توجه داشته باشید، تمام این 4 اصطلاح در حیطه اعراض گرچه ناظر به واقعیت خارجی اعراض است به لحاظ داشتن جزء مشترک و مختص، اون ریشه نفس الامریشه، اما همه اونها تو ذهن شکل میگیره. جنس، فصل، ماده، صورت در حیطه اعراض به لحاظ تحلیل های ذهن صورت میگیره، گرچه پایش همون وجود جزء مشترک و مختص در این اعراضه. چون ما این رو یاد گرفتیم جنس و فصل با ماده و صورت ذاتاً یکی اعتباراً مختلفه، یعنی بل اعتبار میگیم اگر به شرط لا نگاه بکنید میشه ماده یا صورت، اگر لا به شرط نگاه بکنید میشه چی؟ میشه در واقع جنس و فصل. ببینید لا به شرط که نگاه میکنید، یه چیزی رو توجه داشته باشید، همه اینو گفتم ناظر به واقعیت خارجیه ولی تو فضای ذهن تو حیطه اعراض شکل میگیره. جنس و فصل که میگید خوب تأمل کنید که واقعیت جنس و فصل چیه. جنس و فصل حاکی است، یعنی مطالعه یک واقعیت مرکب است در وضعیتی که اجزاش با هم دیگه متحد و مرتبط هستند. درسته که تو ذهن بعد ما میتونیم اون رو از هم دیگه تجزیه کنیم، ولی جنس و فصل وقتی میگیم لا به شرط داریم مطالعه میکنیم اجزای یک واقعیت مرکب رو وقتی همدیگر در آغوش گرفتن و یگانه شدن. این حالت جنس و فصله. ببینید جنس و فصل درست تو فضای ذهن تشخیص داده میشه و جنس و فصل مفاهیم منطقی هستش، ولی ناظر به ترکیب حقیقی خارجیه. ماده و صورت چی؟ ماده و صورت تو اعراض اصلا واقعیت نداره، یعنی به لحاظ متن خارج واقعیت نداره، گرچه جنس و فصل که حالت اتحادی داره در خارج واقعیت داره تو اعراض، ولی ماده و صورت در خارج واقعیت نداره. ما مجبور میشیم تو ذهن تولیدش کنیم. اینه تولید رو تأکید میکنم، رو تولید، یعنی ذهنی و عقلی بودن ماده و صورت تو اعراض غیر از ذهنی و عقلی بودن جنس و فصل همین اعراضه. جنس و فصل حاکی از یک واقعیت خارجی به نام اتحاد این جزء مشترک و مختصه، ولی ماده و صورت واقعی ما برای اعراض نداریم، تو عقل میسازیمش. یعنی میاییم این ترکیب رو از هم دیگه جدا میکنیم، میگیم به شرط لا اینا رو نگاه بکن. این به شرط لا نگاه کردن تو اعراض اصلا واقعیت نداره، لذا عقلی و ذهنی بودن در اینجا به این معناست که الان عرض کردیم. ولی همین 4 اصطلاح رو وقتی راجع به مرکبات حقیقی داریم بیکار میبریم، یعنی جنس، فصل، ماده، صورت، درسته همه اینها یک جنبه ذهنی دارن، ولی توجه داشته باشید تو بحث مرکبات حقیقیه وقتی جنس و فصل میگیم، اون وقتی هستش که ما دو جزء مرکب حقیقی رو، اون وقتی لا به شرطن و همدیگر رو در آغوش کشیدن و شیء واحد رو درست کردن، از این منظر که نگاه بکنیم ذهن برداشت جنس و فصل میکنه، مثل در حوزه اعراض. ولی ماده و صورتی که برداشت میکنیم در مرکبات حقیقی حقیقت خارجی داره، یعنی واقعا تو خارج ما این اجزاء جدای از هم رو داریم. این توجه داشته باشید، درسته ما ممکنه صورت مجزایی از ماده نداشته باشیم، اما ماده مجزایی از صورت رو داریم. نه ماده اولا منظور نیست، اون بحثی که در بحث مقولات و اینها خوندید یا میخونید، اون منظور ما نیست. اون هیچ وقت بدون یک صورت نمیشه. مراد ماده ثانیه است که ایراش ترکیبای بعدی رو شکل میده. یعنی در خارج شما میتوانید ملاحظه بکنید ماده به شرط لا را، که در همین وضعیت که ماده خالصه صورت به شرط لا هم معنا پیدا میکنه، یعنی همراهش نیست، چون این چیزی رو شما ندارید. میتونه به لحاظ واقعی تسلیم معنا داشته باشه، برخلاف حوزه اعراض. در اعراض چنین مسئله ای شکل نمیگیره. بنابراین جنس و فصل و ماده و صورت اینا همه یک چیزن، یعنی به یک واقعیت اشاره دارن با اعتبارات و نگاه های مختلف. حالا این اعتبارات و نگاه های مختلف در مرکبات حقیقی همش واقعیت داره، ولی در باب اعراض به لحاظ ماده و صورت واقعیت خارجی نداره. شما باید درست بکنید تو ذهنتون، گرچه لحاظ جنس و فصل واقعیت داره در همه اینها، چه مرکبات حقیقی و چه در واقع حوزه اعراض. ما نقطه اول رو پشت سر میذاریم، میریم تو نقطه دوم. تو ترکیب حقیقی چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتاً بحثی رو که الان میخوایم مطرح بکنیم، این بحث جاش الان اصلا نیست، چون ما حداقل باید مرحله قوه و فعل و بحث حرکت و امثال اینا رو میخوندیم تا اینا رو طرح بکنیم. ولی حالا فی الجمله عرض میکنیم تا فرضیه‌های ازش روشن بشه. ببینید بر اساس حرکت جوهری ما حالا این بحث رو علل قاعده نباید در حوزه اعراض مطرح بکنیم. چرا؟ چون در حوزه اعراض ماده جدای از صورت نداریم که در یک فرایند تکاملی بخواد انواع اخیره شکل بگیره. تکامل در اونجا به یک معنای دیگری هستش. اما در حوزه جواهر مادیه داریم بحث میکنیم. توجه کردید؟ در بستر و بر اساس حرکت جوهری یک فرایند تکاملی شکل میگیره. ببینید مثلا شما وقتی که ماده به نحو به شرط لا دارید، تعبیری صدرا داره میگه که ماده به شرط لا که در مرکبات حقیقی واقعیت خارجی داره، این در مادیت یه تعبیری داره در هویت جنسیش، حالا هویت جنسی میگه به لحاظ اعتبار دیگر چون جنس و ماده یک چیزه، در هویت به شرط لایش بسیار قویه. یعنی شما جماد رو نگاه میکنید، در جمادیت اونقدر قویه که بستر برای این که با کمالات دیگر جمع بشه را نداره. یعنی سر این که اینها به شکل به شرط لا و مستقل ایجاد میشن شدت هویت مثلا جمادیه، لذا شما برخورد میکنید با ماده های به شرط لا. اون وقت این مسئله تکامل اتفاق میفته که همیشه مراحل قبل رو به ضعف بگرایه در هویت به شرط لایش، یعنی بتواند هماغوش بشه و در نقطه تکاملی به همراه فرض کنید که صورتهای قوی تر بیاد و ماده ها برای صورتهای جدیدتر رو شکل بده. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی صورت بشرط، یعنی حالت بشرط لایش تضعیف میشه، در غالب نقطه کمال یافته بعدی به نحو اندماجی توش تحقق پیدا میکنه. حالا این رو داشته باشید، چون تو همین نقطه رو که الان عرض کردیم دو وضعیت به وجود میاد، تفاوت بسیار زیادی به لحاظ فلسفه و منطق داره. پس در یک حرکت جوهری مادی که به شرط لا هستش، هویت به شرط لایش خیلی شدیده، در یک فرایند تکاملی آرام آرام اون حالت جمادیتش سست میشه، مثلا در قالب نباتات. بعد هویت نباتی خودش به شرط لا هست، گرچه در بالا وضعیت ویژه‌ای داره. خود این تا زمانی که به شرط لایش قویه مثل گیاهانه، اون وقتی میتواند در قالب حیوانات قرار بگیره که اون هویت به شرط لایش تضعیف بشه. تضعیف بشه، این تضعیف شدن همانا و در یک نقطه کامل تر قرار گرفتن همانا، تو فرایندی که تو مباحث معاد و مرگ و اینا همه همجوری تحلیل میشه، تا از یک مرحله که در فضای خودش قوی هستش این مرحله تضعیف نشه، مرحله کامل تری شکل نخواهد گرفت. خب وقتی که این هویت به شرط لایی تضعیف میشه در فضای جدید میاد، یعنی معانی قبلی به نحو اندماجی در این شیء جدید، این صورت، این فصل به نحو به شرط الله نگاه بکنیم یا لا به شرط نگاه بکنیم که حالا یواش بیشتر هم توضیح خواهم داد، تو این به نحو اندماجی متحقق میشه. این سیر فرض کنید تو همین رده جواهر مادی اینقدر ادامه داره تا میرسه به انسان. من یه مسئله مهم رو راجع به انسان مطرح میکنم، راجع به بقیه چیزا میتونید بگید. وقتی شما میرسید به انسان، یعنی به صورت اخیره نطقی، وقتی دست پیدا میکنید و میرسید، تمام معانی سابق و حقایق سابق به نحو ضعیف. چرا میگیم ضعیف شده؟ از یه جنب قوی شده اصلا. چرا میگیم ضعیف شده؟ چون اون هویت به شرط لایشون شکسته شده، میتواند در ذیل کمالات برتری قرار بگیره. اونا همشون به نحو اندماجی در این صورت اخیر، یعنی همون چیزی که انسان رو میسازه، انسان رو انسان میکنه، در اونجا متحققه. حالا خوب توجه بکنید، وقتی ما در انسان مثلا رسیدیم، این انسان دو تا نکته راجع بهش مطرحه. یکی این که در این سیر تکاملی همه حقایق قبلی اون صولتشون شکسته شده و به نحو اندماجی و به نحو اندکاکی و فشرده در این حقیقت فصل اخیر مندمجن موجوده. یه چیزم همینجا با توجه بکنید که همیشه فصل یه چیزی غیر از جنس هم داره. حالا توضیح خواهم داد، تلقی بدوی از این بس به تلقی کاملتر از این بس رو هم توضیح میدم اگر یادم باشه. حالا همین رو به نحو مندمجن درش هست. حالا خود همین حقیقتی که مندمجن همه مراتب قبلی توشه، یا به نحو بالفعل همون موقعی که صورت اخیر شکل میگیره، یا خودش در بستر یک حرکت جوهری، تمام اون چرا که به نحو اندماجی در خودش داره به نحو تفصیلی ایجاد میکنه. توجه کردید؟ یعنی اگر بخوایم فرض کنیم نموداری بکشیم، این نمودار رو توجه بکنید، همه اون مراتب قبلی، جوهریت، نمیدونم جسمانیت، نمو داشتن و امثال اینها و حس و حرکت و همین رو بیارید، میاد تو این حقیقت مندمج میشه. تو این حقیقت که مندمج شد، یا برای حرکت جوهری یا به نحو دفعی، خود این حقیقت دو وضعیت داره. یه وضعیت که تمام کمالات قبلی مندمجن درش موجوده، یه وضعیت اینه که این حقیقت مندمج خودشو باز میکنه. نمودار بکشیم، یه خط اینجوری داریم، یه خط اینجوری. توجه کردید؟ حالا این خط به این شکلی در انسان بر اساس حرکت جوهری شکل می‌گیره. اول فقط یک حقیقت بسته هستش که مراحلی از او باز شده. یواش یواش فرض کنید که مراحل تخیلی، مراحل عقلی، مراحل فوق عقلی آرام آرام شکل می‌گیره. یک حقیقت به این شکلی طولی ما داریم در عین بستر حرکت جوهری. خب اون وقت این حقیقتی که به عنوان فصل اخیر داشتیم دو نسبت پیدا می‌کنه. یک نسبت که همه قبلی ها مندمجن درش موجود هستن، یک نسبت که خودشو باز کرده و تفصیل داده. صدر متعلین توضیح میده، اگر شما اون اعتبار اول رو نگاه بکنید که همه حقای قبلی مندمجن در این فصل اخیر موجوده، اینجا تمام حقیقت شی به فصل اخیره و اصلا شی رو میخواید تعریف بکنید فقط باید با فصل تعریف بکنید، اصلا نمیتونید بازش کنید. اگرم میبینید در تعاریف از مثلا یک شی باز میکنن، این از باب زیادت حد بر محدوده. اگر مفاهیم زیادی داره گفته میشه که فکر نمیکنم اینجوری باشه، تفسیر خودتون هست. توجه کردید؟ خب وقتی به نحوه بسته هستش، تمام حقیقت شی به فصل اخیره. تعریف هم میخواییم بکنیم فقط همین یک چیزی میاریم. صدرا میگه اگر در اینجا آوردی گفتید وقتی میخواید انسان رو تعریف کنید بگید جوهر جسم نامی، این از باب زیادت حد بر محدوده، برای اینکه حقایق اندماجیش رو توضیح بدید، نه اینکه واقعا در تعریف انسان اینا لازم باشه. انسان این همون ناطق تمام شد رفت، چون تمام مراتب قبلی به نحو اندماجی تو ناطق هست. ولی اگر انسان طولی اینجوری رو لحاظ بکنید، یعنی اون حقیقت اندماجی که خودشو باز کرد در اینی که مرحله اندماج باقی میمونه، این نگاه علت و معلولیه، یعنی تجافی و تفره نیستش، اون منبع اصلی سر جا خودش میمونه و بعد حقایق اندماجیش رو گسترش میده. در مرتبه‌ای که گسترش داد و مراتبی در انسان به نحو بالفعل شکل گرفت، اگه بخوای انسان رو به این اعتبار تعریف بکنی، اون وقت تمام اجزا را، اجزای قبلی را که الان به نحو بروز یافته در او شکل گرفته، همه رو باید مفصلا چیکار بکنید؟ مطرح بکنید. تو این وضعیته که نوع حقیقت ترکیبیه، تو وضعیت قبل نوع حقیقت بسیطه. و میگیم تمام حقیقت را اون فصلش تشکیل میده. ولی تو وضعیت جدید هستش میگیم نوع اجزا داره، جنس و فصل داره، دو جزئی هستش، گرچه بازم در یک ترکیب حقیقی حالت علت و معلولی قرار گرفتن. خب این هم یک نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض کنم. حالا ذیل همین بحث این توجه داشته باشید، ما میگیم فصل، این بحثا رو هی گفتیم، فصل تعین حقیقت مبهمه. این یعنی چی؟ معنای بدویش همینی بود که در عبارت‌ها گذشت. ببینید وقتی شما تعین و ابهام رو اگر خوب دقت بکنید، معناش اینه که هر چی تو ابهام هست اینجا متعین میشه، چیزی اضافه نمیشه، جز روشنایی و تحصل چیز دیگه اضافه نمیشه. اما معنای دقیقی تحصل و ابهام داره و صدر تو آثارش توضیح میده به این شکل نیست. همیشه حقیقت تحصلی که یا صورت هستش به لحاظ خارج یا فصل هستش به لحاظ تحلیلی که ذهن میکنه، لا به شرط نگاه میکنه، همیشه فصل یه چیزی اضافه تر از اجناس خودش داره. مراد از این که اون ابهامها اینجا تحصل پیدا میکنه، یعنی اون حقایق کلی به نوع اندماجی در اینجا موجوده و البته به نوع فرایند علت و معلولی میتونه اینا رو مفصلش بکنه. تو این فضاست که ما باید توجه بکنیم، میگیم تمام حقیقتش صورتش یا فصلشه و نسبتش با اجناس قبلی چیه. تعین و ابهام رو هم اگر میگیم، این متعین شدن که بی خودی نیست، یه اتفاقی میفته. چطور میشه اون کلی ها همش اینجا تعین پیدا بکنه؟ یه واقعیت دیگری میاد، یک حقیقت دیگری میاد که به نحو کمالات مندمجه در خودش همه اون قبلی ها در خودش داره. پس بنابراین چه به لحاظ خارج که صورت و مواد قبلی رو لحاظ بکنیم و چه به لحاظ فضای تحلیل ذهنی جنس و فصلی که فصل اخیر با اجناس رو نگاه بکنیم، مسئله تعین و ابهام به این شکلیست که عرض کردیم. نکته بعدی رو که مطرح بکنیم اینه که، حالا تو این بحث رو پیش اومد عرض میکنم، در فضاهای فلسفی، حتی فلسفه صدر المتعلمین، ما اول اشخاص داریم. یعنی اون چی که داریم حتی ماهیت نوعی انسان نیست، بله به نحو کلی طبیعی در تک تک موجود و متعققه، ولی اون چی که اول موجود میشن افرادن. بعد با تحلیل‌های عقلی متوجه میشیم که اینها قدر مشترک‌های تو در تویی دارن، لذا میگیم یک نظام طولی رو میچینیم. اون نظام طولی نه یعنی که در خارج اول جوهر هستش بعد جسم نامی شکل میگیره بعد اینجوری نیست، اول ما افراد داریم. ولی وقتی این افراد رو با مجموعه های دیگر بررسی میکنیم، متوجه در واقع کلی های تو در تو میشیم که هرچی بالاتر میشیم عامتر میشه و تمام مثلا موجودات مادی رو، حداقل موجودات مادی رو پوشش میده و بعد میبینیم هی کلی ها دستبندی میشیم یا تا پایین. بله این بحث با اون بحث قبلی نباید خلط بشه، اون سر جای خودشه. ما ماده به شرط الله تو حوزه جواهر مادیه داریم در روند ترکیبی که برای سرکت جواهری، اون بحثی که گفتیم سر جای خودشه که باید بهش توجه بشه. خب اونها سر جای خودشه، ولی تو فلسفه بحث به این شکله. اما در مباحثی رو که تو عرفان نظری مطرح میشه، یعنی شاخه‌ای که به عنوان عرفان نظری مطرحه، مسئله برعکسه. یعنی اونها معتقد هستن، مثل اون دعوایی که ابن سینا با رجل همدانی داشت، یک شاخی از این بحثه. توجه کردید؟ جست و گریختی این معنا تو فلسفه اومده اما کل دستگاه منتقل نشده. حالا به حسب نگاه ما اینجوری هست که اگر این دستگاه منتقل بشه به فضای فلسفی و تبیین‌های فلسفی صورت بگیره، واقعا فضای جواهر و اعراض متحول خواهد شد و یک معانی بسیار قابل فهمتر اتفاق میفته. اونها اعتقاد دارن اول یک حقیقت واحد، نه بحث خدا منظور نیست، اسمشو میذارم مثلا فیض منبسط یا نفس رحمانی یا هر چیز دیگه، حالا با اون کار نداریم، که اتفاقا اون رو میگن حیولای اولا در نگاه آیون و عرفا. پس جلسه امروز اصلا هیچ رفتی بدایه نداشته، بعد بگید که فلانی رفت تا اونجا رو داره میگه. جلسه امروز غیر از چند دقیقه اول رفتی به بدایه نداشت، ضبط هم داره میشه. فردا دوستان نگن که مثلا آقا فلانی این حرفا میزنه ما متوجه شدیم یا بیش از این متوجه شدیم یا زیاد متوجه شدیم. توجه کردید؟ ما اصلا به این کنه جلسه امروز غیر از چند دقیقه اول زنگ تفریحی بود. توجه کردی؟ زنگ تفریحی بود که گذشت. حالا تو ذهن یه چیزایی مثلا ممکنه باشه. حالا ببین تو فضای عرفان اول یه حقیقت واقعی خارجی سعی، کلی سعی که تو فلسفه یه نمودهاش پیدا شده، ریشش اونجاست. یک حقیقت کلی سه ای است، این رو میگن ماده اولا. ما ماده اولا رو تو فلسفه چی میگیم؟ قابلیت سلفی که تو عالم ماده است. اونا به این سطح قلم و قدم بر نمیدارن و اینجوری حرف نمیزنن. ماده اولا ماده ای استش که همه اون چرا که بعداً در زیر مجموعه میخواد شکل بگیره به نوع اندماجی تو خودش داره، و مثل همون بحثی که تو فصل اخیر و زیر مجموعه گفتیم، و در یک فرایند تشکیکی میاد هر چی در درون خودش داره به حسب ترکیب‌هایی که به لحاظ چینش‌های این فضاهای اندماجی وجود داره همه اینا رو آرام آرام بروز میده. یعنی اول جنس عالیه، بعد یواش یواش جنس‌های سافل، جنس‌های سافل، تا میرسیم به افراد. بلاز شکلگیری خارجی اینجوریه، نه تو فضای ذهنی، نه اینکه زمانمند باشه. بخشایی که زمانی هستن زمانمندن، بخشایی که زمانی نیستن غیر زمانی هستن، ولی بلاز یک حقیقت واحدیست که این حقیقت واحد به شکلها، شکل بحث ظاهری فقط نیست، به گونه های متعدد خودشو بروز میده. اسمشو میذارن ظهور واحد، نفس رحمانی، نمیدونم اسمای دیگری که براش مطرح میکنن. اینم یک نکته که عرض کردن، این دستگاه منتقل به فضای فلسفی نشد. تذکر آخری رو که عرض بکنم به حساب وقتی هم که تمام شده، مجرد یاد داشت کردم هم تمام شده، اینه که ما دو صورتی گفته میشه اصطلاحات مختلف داره، هم ماده و هم صورت. این ما رو تو مطالعات گیج نکنه، توجه کردی؟ خیلی خوبی که انسان احسا بکنه اصطلاحات متعددی که در بحث ماده و صورت هست. خب معلومه دارت المعارف هایی که می‌نویسن باید این دغدغه‌ها رو داشته باشن. ولی حالا فی الجمله عرض می‌کنم یه اصطلاح ماده و صورت داریم که معنای خاص خاصشه. اون همون ماده و صورتیه که اقسام چیه؟ جوهره. حالا تو اگه مرحله 6 رو خونده بودید براتون واضحه. مقوله جوهر 5 تا 9 داره. یکی چیه؟ ماده و دیگری چیه؟ صورت. این معنای خاصه. توجه کنید این معنی خاصه، اما ماده و صورت یک معنی عام داره، یعنی جزء مشترک را به شرط لا دیدن، جزء مختص را به شرط لا دیدن. لذا بعدن نباید این سوال براتون پیدا بشه، مثلا خب اگر فرض کنید که تذکر داده نمیشد، ممکن بود که سوال براتون پیدا نمیشه تو بدای نهایی مثلا ممکنه، یا تو کتابای دیگه، ولی بعدا براتون سوال پیدا نشه آه چطور اینا میگن که اعراض و سایت خارجی از ماده و صورت ترکیب نشده ولی جسم مثلا از ماده و صورت تشکیل شده. اصلا این انتظار بیخودیه، اصلا ماده و صورت هستن که فقط جسم رو تشکیل میدن، اونا که ماده و صورت ندارن. این خلط بین دو اصطلاح هستش، اصطلاح ماده و صورت، این که مفهوم شناسی باید بشه و ما یه نقطه ضعفی که تو ارائه بحث‌های حوزوی مون داریم اینه که اول مفهوم شناسی های خوبی صورت نمیگیره، همین جا هست، خصوصا اون وقتی که اشتراک لفظی‌ها شکل میگیره و این مشکلات پدید میاد. نباید اصلا ما انتظار داشته باشیم که در اعراض مرکب از ماده و صورت باشه تا میگیم چون مرکب از ماده و صورت نیست پس چیه؟ بسیط خارجی. مگه اعراض میتونستن مرکب از ماده و صورت باشن؟ ماده و صورت یه رده دیگه است، ربطی به اینا داره؟ این معنای اعم از ماده و صورت هست، یعنی جزء مشترک را به شرط لا دیدن، جزء مختص را به شرط لا دیدن. میگیم به حسب همون جزء مشترک و مختص به نحو به شرط لا برای اعراض جداگانه متحقق نیست، همیشه در ذیل انواع زیر دست موجود و متعقل هست. خب همین مقدار کافی هستش. ما هم فصل پنجم رو تمام کردیم، مرحله پنجم تمام کردیم، مرحله ششم رو که دوستان خوندن یا تکمیل میکنن بعدن، ما انشالله از هفته بعد یعنی شنبه وارد مرحله هفتم یعنی علت و معلول خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله رو میگم بس.
جنس آخر چند تا قبول دارید که اینا همه همسات اندماجی اومدن پایین، ما میگیم که این تو جنس آخر همه اتصاد اندماجی جمع شدن. چون من اصلا چجوری دفعی از در همه جمعی هم بودی که فرد
جنس آخر هم تو فرد تغییر داری
حد میشه اینکه تو فرد باشه؟
بخاطر اینکه هر صفتی تو فرایند اول جوهری نقطه تکاملی که شکل میگیره همیشه شیء واحد ایجاد میشه، شیء همیشه همه اشیا وحدت دارن و الا چیزی موجودی نیستن. پس این شیء واحده چجوری باز دیگه معانی قبلی اینجوری که حیوانیت رو بهش بدوزیم که در یک فرایند تکاملی در بستر حرکت جوهری وقتی بستر این صورت به نوع اندماجی همه حوادث قبلی رو داره، حتی حیوانیت رو. حالا یه وقتی هستش این حیوانیت به نوع اندماجی توشه، اگه این حرف رو بزنیم میگیم تمام حقیقتش به چیه؟ اصلا فصل و نوع یه جدای از هم هستن. این نگاهی که گازار پیدا میکردیم بین فصل و نوع چه فرقی هستش؟ درسته؟ این تو این نگاهه. ولی همین فصل اخیر که به نوع همه رو به نوع اندماجی داره، در یک فرایند حرکت جوهری، حالا برخی از مراتبش اول داره یا برخی از موجودات ممکنه گناه دیگری باشن، حالا تو بحث انسان اینا این حقایق اندماجیشون میاد بروز میده. یعنی اول فرض کنیم که مثل بگیم جسمانیت الودوز و روحانیت البقاست، در یک فرایند تکاملی تو بستر حرکت جوهری این انسان اون حقیقتی که به نحو بالقوه در خودش داره، مثلا تخیل، مثلا تعقل، اگر ما فوق این داد همسان نباشه، روح ایمان، فضاش جایی که مطرح بخواهد بکنید، همه بالقوه، این فطرت یعنی همین، این حقیقت همه رو به نحو اندماجی در خودش داره. حالا میاد این به نحو اندماجی رو در یک ترتیب، من فکرش رو بخوام بگشم، مثل آماری مونی که یواش باش هی داره باز میشه، این زنده مداری مونی یواش داره باز میشه. مراحل اولش برخی هاش بالفعل شده، برخی بالقوه غریب به فعله، یعنی در اینی که اینجوری تکامل داریم، اینجوری هم تکامل داریم. برای این گرده؟
ما انسانی که همه خصوصیات
های قبلش به نحو اندماجی توش باشه، اگه تو خارج حالا میبینید که چون تو خارج نحو ما دستش طبیعتا یه بحثایی داره، مثلا در نطفه چی میگذره، آیا نطفه بدن او از یه حالت نباتیه که میشه ولی بدن او
میگذره هستش به آرام آرام بر اساس
بدن انسانی ازش میزنه میگذره.
ما به نطفه انسان میگیم
انسان بالقوه دیگه، توجه کردی؟ انسان بالقوه در یه فرایندی هی بالقوه بالفعل بالقوه بالفعل بالقوه. چی انسان بالفعل بالفعل تمام شده است؟ انسان کامل. انسان کامل دیگه هر چی که در انسان بود و بروز داده، توجه کردی؟ ولی قبلا مثلا میگه نوع انسان قوه همه چیز رو داره، حتی قوه عصمت هم در خودش داره، توجه کردی؟ لذا اینه که این بحث پاس خودشه که ما توقع این چیز رو اهل بشیم رو داریم. تو زیارت عاشورا رو نگاه بکنید، تو چیزهای دیگه رو نگاه بکنید، ما توقع به این فضا رو، گرچه به قدم تبعیت اونا بالاصالا رفتن، ما به قدم تبعیت بریم این فضا رو، همه اینا مندمجن در انسان به نحو بالقوه تحت شرایط تحت فضاهایی که داره و به لحاظ فضای اختیار هی اینا رو بروز میده، تفصیل میده. حالا شما میخواید مثلا انسان کامل رو تعریف کنید، طبیعتا تفاوت پیدا میکنه دیگه، تعریف ها متفاوته. کی شما تعریف تفصیلی میکنی اینا واقعا از توضیحات صدراست، یعنی اینا تو کتاب‌های دیگر قبل از صدرا پیدا نمیشه، این فضا حرکت جوهری بهش این قدرت داد، اندماج و انتکاک و این حرفا بهش قدرت داد، اصالت وجود این قدرت رو بهش داد، خیلی چیزها جمع شد تا یک زبان غنی بتونه پیدا بشه که توضیح بده مسئله به چه شکل است. ولی در هر صورت در این نقطه اخیر اگر ما مفصل تعریف میکنیم این اونجایی که لازمه و میگیم نو مرکب و کله و فصل جزئشه، اون وقتی که تفصیلی یافته باشه،
این هم پاسو برای خود همین هم ناقصه دیگه، هرچی مراتب
بله اون که سرجا خودشه. ولی میخوام بگیم مثلا ما کی انسان رو تعریف میکنیم به ناطق، کی تعریف میکنیم به حیوان ناطق، که تعریف میکنیم مثلا مراتب دیهش رو دخیل میکنیم و سرایت میدیم، اون وقتی هستش که باز شده باشه. در فضای باز شدنه که نوع از فصل جدا میشه، ولی اون وقتی حالت اندگاگی و اندماجی داره نو همون فصله، فصل همون نوعی است، تفاوتی هم بینشون
اندماجی که توش وجود داره به خاطر ماده بودشه، به خاطر صورتشه این
بله؟
همه این خصوصیت اندماجی که الان تو این وجود داره ولی به خاطر اون ماده اولای اولیه این نیست، ماده اولای اولیه انسانه، من به خاطر این ناطقی هست، خود
اون
مورد به همون.
حالا من مراجع ماده که عرض کردم خدمتتون که راجع ماده که این که آیا خود ماده یعنی قابلیت هم به نحو اندگاکی و اندماجی تو فصل اخیر هست یا جدا و به همراهش هست، این بحث هست، یه طرح علامه در نهایه داره که جدا میگیره، توجه کردید؟ بیریشه هم نیست در حرفا و اینها، ولی اگر گفتیم حتی ماده هم به نحو اندماجی توش، یعنی همین ناطقیت، درسته که همه حقایق اندماجی داره،
قبضه
فقط ماده اولا نیست، خیلی از چیزها اینجا هست، فعلیت هم اینجا هست، ولی به نحو ماده و قابلیت هم توش هست، اگر قبول کنیم که ماده توش به روی اندماجی میره، اگر بگیم که نه ماده به روی اندماجی توش نمیره، بقیه میرن، ولی این همه کمالات و فعلیت ها میرن، ولی قابلیت همیشه در یک اتحاد متصل با لا متصل در کنارش هست، که این بیان بدی نیست، نمیگم قاطعانه، ولی خودم به این فضا بیشتر میل دارم. این یک فضای خوبی رو به بار میاره تو فضای مثلا مجرد شدن صورت از ماده، برای ما بحثمون رو راحت‌تر صورت میگیره. در یک حرکت تکاملی این ماده به همراهش هست و این صورت هی تغییر میکنه به خاطر این ماده که به همراهشه. اون وقتی دیگه از تکامل فرو میفته که این ماده ازش جدا بشه. ولی اونایی رو که به معنای ماده مندمج در واقع شی میگن، اونا با توضیح بدن که انفصال صورت از ماده به چه معناست، یا یا منفصل میشه نمیشه، اونا با توضیح بدن.
اینجا اون ناطقیت که تو بحث اندماجی یعنی مندمج شده، ما میگیم توی تعریفش برای انسان میگیم ناطقه، با اونجا که با بحث تفصیلی بیان میکنی فرقش چی میشه؟
فرقش اینه که اون وقتی که به نحو اجمالی میگیم، یعنی کثرت در وحدت رو نگاه میکنیم، یعنی آره تو اون ناطق هستش. اینجا به نحو کثرت در وحدت نگاه کردید، امر واحدیه، در تعریف انسان هم امر واحده میارید، ولی اون وقتی که شما وحدت در کثرت داشته باشید، یعنی وحدت منتشر شده رو داشته باشید، اون وقت در تعریف مجبور هستید که همه این خصوصیاتش رو در تعریف بیارید و ذکر بکنید. اینجاست که اون نوعی که ما میگیم مرکب است از مثلا جنس و فصل اینها، در واقع شکل بارزش رو پیدا
می‌کنه. اینجا قبلی‌ها رو نمی‌رسونه دیگه، یعنی ناطق تفصیلی بیان می‌کنیم دو مواد قبلی نمی‌رسونه.
چرا اون بنو اندماجی هم باز در خودش داره، هیچ وقت اونا رو از دست نمیده، این نقش علت نسبت به معلوله، وقتی باز میشه نه اینکه اون اجمالش رو از دست داده، چون اون داره مطابق فرایند علیت اینا رو پدید میاره. تو فرایند علیت چیزی ازش خالی نمیشه، مثل عالم ماده نیستش، مثل تبدل هایی که در عالم خودش از بین میره چیز دیگه میشه، اینجوری نیستش.
اگه نگیم چی میشه؟ خب چیزا نگیم،
میتونید بعد چیزی نیست. اندماجی چی شد؟
یعنی همون انصاره دیگه، همون
سیر ارتباطی فهمید ماده بود. بله همینطور هست. بزن میگیم اگه در مقام نه دیگه تعریف شما یک آره، فقط گفتن از باب زیادت حد بر محدوده، یعنی چجور شما مثلا در حقایق بس نه زیادت حد بر محدود نه زیادت حد بر محدود یه اصطلاح، زیادت حد بر محدود یعنی شما یه چیزی توی محدود نیست، ولی برای اینکه روشن بشه از اطراف و اکناف میارید برای روشن شدنش. مثلا در تعریف بسایت این کار رو میکنن، چیزی که در پیرامونش هست میاریم برای تبیین و تعریفش. وقتی شما حقیقت بسیط رو نگاه بکنید، مثلا اجزا نداره که بخواید تو تعریفش بیارید، درسته؟ پس بنابراین میایم حقایق اندماجی بروز نیافتهش رو با اینکه نباید در قاعده تو تعریف بیاد، این شی که تفصیل یافته نداره، که شما میای اینا رو تفصیل یافته میگی، یعنی وضعیتی که انسان در حالت تفصیل یافته رو داره، این رو تعریف میاری برای وضعیتی که در حال اندماج داره. این اسباب اینکه شما این اندماج رو بشناسید، این امر بسیط رو بتونید بشناسید. گرچه بیش از این هم میشه حرف زد، ولی صدرا این مقدار رو گفته، یعنی این بحث رو به این شکل گفته. میتونیم بگیم نه واقعا تعریف میشه واسه به لحاظ حقایق اندماجیش غیر از اسباب زیادت حد بر محدود. زیادت حد بر محدود خارج از اوست. خیلی مثلا راجع به خط نقطه اینا که میخوان تعریف بکنن، زیادت حد بر محدودش اینجا واقعا نمیشه گفت زیادت، ولی در اصل ایشون به لحاظ این فضای تفصیلی یافتگی میگه توش که نیستش از باب زیادت حد بر محدود.
انسان وقتی این حرکت تو فرضیش میرسه به انسان، تکاملش کامل میشه، چرا در این حرکت ارضی ایجاد میشه، طولی ایجاد میشه؟
نه این به تو فراینده. حالا من یک نکته هم نگفتم که ما اینو توجه داشته باشید. ببینید به لحاظ جز جز مادیاتی که نگاه میکنیم، اینا یه حرکت تکاملی دارن.
این جماد نواد،
آره جماد نواد مد میشه انسان.
چرا دفعه حرکت
نه خود انسان، اول انسان بالقوه است. انسان بالقوه نسبت به قبلی ها خیلی کامل تره، ولی نسبت به بعدی
حرکت ارضی
تو همین حرکت داریم میریم، آره همینجا. ولی همین حرکت داره میاد، حالا این انسان شروع میکنه به کمال پیدا کردن.
این
نقطه این
حرفیه. حالا نقطه کجا هستش؟ تفصیلی هم داریم درسته، تو هر یک از مراحل قبلی تفصیلی داریم، فقط مخصوص انسان.
نه تو مراحل قبلی هم داریم، این فقط من تو روند انسان توضیح دادم.
توجه کردید؟ اصلش انسان نیست.
مثلا شما نگاه کنید، مثلا نوهای اضافی قبلی که به شرط لا موجودن، اونا خودشون نسبت به قبلی ها اندماج تفصیل یافتن، ولی اون فرض کنید روندی که به انسان منجر میشه، منظور ما این نیست که همه حیوانات میشن انسان ها، نه اونا نیست،
میخوایم ببینیم حیوانیت به نحو لا به شرطی که در قالب مغز فرض کنید که نطفه انسان بیاد و بعد بخواد انسان بشه رو ما داریم، این حیوانیت مطالعه میکنیم، نه حیوانهای دیگه. بله ممکن در یک روند کلی اون حیوانات به لحاظ یک سری تغییر و تحول ها بخوان تو روند انسان قرار، منظور این نیستا که اون حیوانات هم میشن انسان یا این نباتات میشن انسان، این منظور نیست. اونا همه به شرط لاها هستن، ما نمیشن، اونا دیگه نابود میشن میرن، توجه کردید؟ این فضای تضعیف بردار یعنی نباتیت تضعیف شده در دل حیوانیت، حیوانیت تضعیف شده در دل ناطقیت. آره یه لذا همین آره این نکته هست، این جالب اینجاست که صدرا بر اساس همین روند میگه اصلا انسان در اعداد حیوانات دیگر نیست. لذا میگه اصلا اینا حیوانات به شرط لا هست، انسان یه پله اونورتره. توجه کنید، به نحو متعارف ما معمولا چی میگفتیم؟ میگفتیم مثلا وقتی میایم حیوان میشه چند تا نوع در عرض هم، این حرفشون قبول نداره. میگه انسان میاد جلوتر.
چرا؟
توجه کردید؟ یعنی تمام اینا حیوانهای به شرط لایی هستن که تضعیف شده در یک نوع جدیدی هستن که اصلا هم عرض نداره. توجه کردید؟ هم عرض اصلا نداره. حالا فرشتگان و ملائکه رو با چیکار بکنیم؟ اونو کار نداریم. ولی هم عرض اصلا نداره. مثل کجا؟ مثل اونجایی میمونه که جسم غیر نامی. جسم غیر نامی چی هستن؟ خیلی چیزا هستن. جسم غیر نامی. ولی در یک فرایند تکاملی دیگه شما نباید جسم نامی رو هم عرض اونا قرار بدید اصلا. صدرا میگه چرا اونجا این کار رو میکنید؟ نگاه کنید جسم نامی که میگید هم عرض همدیگر در جسم غیر نامی چیه؟ سنگ و مثلا چوب مرده و خاک و آب و اینها هم عرض همدیگر هستن. آیا شما میایید جسم نامی رو هم عرضشون قرار بدید؟ نمیاد این کار رو بکنید. میگید تضعیف شدهش در یک مرتبه جلوتر. توجه کردید؟ در یک مرتبه جلوتر. حالا در جسم نامی زیر مجموعه چیه؟ در جسم نامی نباتات هست، انواع در جسم نامی انواع نباتات هست. آیا میاد حیوان رو در اعداد اونها قرار بدید؟ یا نمیگید جسم نامی تضعیف شده میشه حیوان؟ همینجور ایشون میگه نباید انسان رو در اعداد زیر مجموعه حیوان قرار بدید، نه انسان یه مرحله جلوتره. حالا یه بحث اینها دارم، اینا دیگه بحثای استقرایی و بس. میگن خود انسان هم دقیقاً نقش حیوان رو داره، یعنی انسان هم یک حقیقتی است که چیزهایی رو در عرض مثلا یک دیگر داره، مقولات در عرض هم دیگه داره. مثلا فرض کنید انسان ایمانی یا انسان کامل یا انسان ایمانی که با فصل اخیر روح ایمان شکل میگیره اصلا از همه انسان‌ها جلوتره. توجه کردید؟ یعنی اصلا در ردیف انسان‌های دیگر قرار نمیگیره. به طور کلی این فضا
ضعیف‌تر تا جا
بله؟
انسانی که قوی تر
نه این صورت انسانی که پیدا کرده تضعیف میشه در یک حیات برتر مثلا کشفی و شهودی و یه حیات گونه دیگر، حیات ایمانی مثلا
پایینه که هی ضعیف میشه تا پا بالایی بیاد. خب این پایینه آیا امکان داره که پایینه آخرش از بین بره کلن ضعیف شده تا کجا در پیدا میکنه؟
حالا یه بحث دیگه است، آیا ما حرکت رهگرایی داریم یا همه حرکت ها به طرف رو به کمال هست؟ این بحث دیگری است که باید مطرح بشه. مثلا در ارتباط با حیوانات، مثلا این حیوانات که مثلا میمیرن چه اتفاقی براشون میافته؟ اینا هم یه توضیحاتی داره، صدرا توضیح داره، دیگران میگن ماده محض برمیگرده کاملا. این برمیگرده تو فضای حرکت جوهری به معنی متعارف نیستا، تو فضای حرکت جوهری هر چیزی لحظه به لحظه تمام قبلی ها از بمیره، چیز جدید چیز جدید چیز جدید چیز جدید، چیز اینجوریه در اساس حرکت جوهری. به این نه
اصلا تحلیل از از انواع که
حالا انواع مادی
مادی اینا خیلی هم میشه پیدا کرد و از این مثلا میگه جامعه بشری حقیقی مثل لشکر و اینا نیست.
اونا دیگه باید بحث بشین، اونا دیگه باید بحث کرد دیگه. یعنی همینا اینا ابزاری است که دست ما قرار میگیره. حالا هر موضوع دیگری که برای ما مطرح شد راجع به اونا مطالعه میکنیم، بحث میکنیم.
اینا نیست که اینجوری هم باشه،
احتمال داره
مثلا بحث رو این مثلا
نه اینا نوبت شما هاست که بحث.
حیات اندماجی الان یعنی اون نطفه هایی همه چی اندماجی توش هست، یعنی انسانی که متولد شد همه چی توش اندماجی هست، اما کدوم هست؟
حالا اونجایی رو که مثلا بعضی میگن اصلا نطفه واقعا یک نبات، اصلا انسان شکل نگرفته هنوز، توجه کردید؟ مراتبی رو هنوز میگن حیوانه. مثلا اونجایی که انسان شکل میگیره به نحوه بالفعل،
اولین نقطه که انسان به فعل بوده
همه حوار اندماجی توش
آره از اندماجی تفصیل
حالا از یک جهت آره ما از یک جهت باید بگیم که مثلا این مراتب خودش تشکیکیه مثلا اینجا مثلا در خود نطفه میتونه بگه انسان بالقوه است ولی بالقوهش خیلی دور از تو به فعلیت برسه
انسان بالفعل یه جایی که اول نقطه که میگه انسان بالفعل
انسان بالفعل 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 که انسان کامله توجه کردی
نقطه که عطف که از اینجا شروع میشه از
اینه بخوای شروع بکنی از میتونی از همون اول هم شروع بکنی تو خاک هم هست همین انسان توجه کردی یعنی این اصلا ظرفیت عالم ماده تولید انسانه توجه کردی در اونا دوره خیلی در یک روند حیفی بلفل شدن بلفل شدن بلفل شدن میرسه به کجا به نطفه توجه کردید باز میرسه مثلا به علقه به مزغه و میبینید که ولی به لحاظ مثلا اگه مشا رو بگیریم مشا میگه اون وقتی بدن مسوا شکل میگیره روح انسانی تولید میشه بدن مسوا تو بدن مثلا در 4 ماه در روز مثلا وقتی شکل میگیره اینجا روح انسانی متحقق میشه صدرا اینجوری نمیگه صدرا بر اساس همون نقطه فرایند تکاملی تو بستر حرکت جوهری
توضیح میده ماده اولا ما میتونیم ببینیم که مثلا خدا وجود ماده اولای هر کدوم از این انواع رو خلق میکنه همه این اندماجا توی این ماده اولایه باشن اینجوری
اینا رو ببینید ما هی که اینا رو میکاویم به بیان عرفا نزدیک میشیم یعنی فکر میکنیم اون قشنگه توجه کردیم یک حقیقتی هستش که همه اینا به نوع اندماجی توش هست
این قابلیت یعنی یه مفهوم صرفا یا
نه
چیزیه
نه یه چیزیه
اون چیزه رو نمیتونه بگیم که همون وجود اون
نه اون هیچ
اون
نه اون فقط نه تو فضای فلسفه عرض کردم تو فضای فلسفه اون هیولایلا فقط صرف پذیرا آماده کردن شی برای چیز دیگر هست ولی قوه محضه هیچ فعلیت نداره
ما میتونیم بگیم روز اصیل داره الان
بله
اون هم چرا همه اینا رو تو همین
جایی بنابر نگاه مشا هستا ولی صدرا یه مقدار تحولش داده بعضی که اصلا منکرن الان شیخش رو اصلا ماده اولا با این تصویر قبول نداره هیچ چی نیست اصلا آی مسما اصلا قبول نداره این ماده اینجا اصلا هیچ چیزی نیست واقعیت نداره اصلا
زیارات از همون اول
از جسم مثلا شروع میشه از صورت جسمی و جسم
شده
حیوانات شما یه سوال کردی
عجل
و من عجل مال اینوری اومده اونجا اصلا این سوال نکرده بعد ناراحت میشه
تفاوت جسمای غیر نامی حیوانه که میفهمه انسان نیستن اونا رو چی میگید که صورت اضافه نمیشه به حیوانه اصلا چرا یکی اصل دارید
چرا اسب شده؟
اصلا یکی فیله اصلا چجوری با هم تماس میشه؟
دارن از همه ندارن
باره چرا ندارن؟
دارن با انسان هم پس
یعنی یک مرحله جدیدی تعقل شکل گرفته که در اونها اصلا نیست
آجا به حیوان در تاریخی نداریم یعنی که دارن میگن که ما اینو داریم حیوان که نداریم الان چیزی داریم اسب
نه یعنی اسب و
فیل حیوان
نه یعنی در واقع تمام حقیقتشون حیوانیته نه درسته حیوان خودش گونه‌های مختلف داره فرق دارن با هم دیگر ولی همه ظرفیت‌های خود حیوانه توجه کردید یعنی همه اینا ظرفیت‌های خود حیوانه
تمام حقیقتش حیوانه یعنی خب همین دیگه میگه این چیزی جز حیوانیت نداره در ذاتش
فصل نداره فصل به لحاظ اینایی که در عرض یک دیگر قرار میگیرن فصل داره ولی اون چرا که انسان داره اینا ندارن و انسان در عرض اونا نیست
حالا حیوان
رو
بشه
حتی با حیوان رو نشون میگم و بعد بعدن رو فرض کنید من میام میگم که آقا انسان در عرض اونا نیست چون اونا هر کدوم یه فصل دارن از حیوان انسان دو فصل داره از حیوان
نه دو فصل اصلا یه اومده جلوتر آره اومده پایینتر اومده کامل تر
خصوص اونا داره که از اونا جدا شما یه مختص دیگه داره فرض کنید چه دارن ولی دارن میگم بالاخره حیوان به شرط لاگه حیوان باشه صرف
حیوان
نه
نه به شرط لا یعنی به شرط لای از تعقل ما تو این روند تکاملی که دارین نگاه ممکنه اونم چیزایی داشته باشن ما چه خبر داریم چیه ممکنه یه چیزه ممکنه تو همون مسیر انسانیش ولی به تعقل نیست ممکنه اونم چیزایی داشته باشن ما کاری به اونا نداریم تو فرایند تکاملی وقتی به تعقل میرسیم یا چینش میکنیم آخرین مرحله تعقله اونا ممکنه چیزایی داشته باشن حالا تو من چیزای دیگه هم تو ذهنم هست که اینا میگن بروزهای مختلف خود حیوانه یعنی تمام این ظرفیت‌های عصبی و نمیدونم هماری و بقری و همه اینها شاخه‌های بروزیافته خود حیوانه یعنی همه به نحو حقیقت اندماجی تو حیوانه این تماما حیوانه هی مثل ارضی، مثل تشکیک ارضی. نه فصل داره، بازم فصل داره. چرا از اون جدا شده؟
این ذاتیش نیست.
نه منظور اینه، یعنی دوست مثل این حیوانیت که شما اینجا ملاحظه میکنید مثل تشکیک ارضی، همه چیز توش هست، ولی اینجا بروز اینجوری داره، بروز اونجوری داره، بروز اینجوری داره، ولی انسان اصلا یه رده اومده جلوتر. لذا اون به نحو به شرط لا رو به نحو لا به شرط در خودش داره. یعنی تمام میتونه، لذا این انسان میتونه اسب بشه، توجه کردید؟ میتونه حمار بشه، میتونه چیز دیگه هم بشه.
حیوانیت چه دوله
چه زنی میشه؟ حیوان به شرط لا رو ما مستقیم نمیتونیم خارج دست بزنیم بگیم این حیوان به شرط لاه.
چرا همین حیوانات رو که میشه صدرا میگه
اعراض هم همینو بگیم تو کم هم که میگیم متصل منفصل قار و غیر قار ما
مثلا نداریم اینا رو، نداریم در بیرون اینا، نه خط داریم، صد داریم، جسم تعلیمی داریم، رنگ داریم، تمام شد. کم منفصل نه، منفصل از اعداد نداریم، همش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 داریم
ما. به این بالاخره اینا همین میشه مساقه همین دیگه. پس چجوری ما تقسیم میخوایم بکنیم؟ کم فرق منفصل و متصل رو چجوری میفهمیم؟ یعنی خط و عدد
میدونم ما که این گروه ها رو از هم تفصیل میدیم، ولی ته این گروه ها تو خارج هستن.
خب ببین ته این گروه اینجا یه دونه هست، یه دونه این بالا داریم، یعنی ما اینجا عدد اینجا تعریف میکنیم، اینجا که تعریف نمیکنیم. چه اینجا که تعریف میکنیم مقابلش این متصله رو تو خارج نداریم، متصله به صورت منتشر شده تو
اینم تو خارج نداریم، عدد به ما و عدد هم تو خارج نداریم، متصل هم به ما و متصل تو خارج نداریم، اعداد ما تو خارج داریم، متصل ها ما تو بیرون داریم، ولی تو اونجا نه، به نوع به شرط لا ها متحققه. حیوان مثل حیوان همینه، یعنی در واقع مثل بیان صدرا، صدرا میگه که نگاه کنید، نه همین حیوانات که میگه، ایشون میگه تمام حیوانات در واقع صلابت تو حیوانیت دارن، آماده برای پذیرش کمال برتر که تعقل باشه نیست. توضیح این میشه، یعنی اون بیانی که، یعنی حیوانیت حقیقتی است که بروزهای متفاوت تشکیک ارضی خیلی قشنگ، ولی انسان بالاتر از اونها تو فضای اشتدادیه، نه در عرض اونها باشه، یعنی درجه وجودیش بالاتره. تمام حیوانات ایشون تصمیم میگه فرس، اگر اشتباه نمیگه فرس و بقر درجه وجودی واحد دارن، یعنی تو فرایند اصالت وجود، تشکیک وجود، این بروزها رو توجه بکنید. میگه یک درجه جمادات رو به ما میده، ممکنه یک تفاصیل جزئی بینشون باشه، یا مثلا فرض کنید که مثلا به نباتات که میرسیم یه درجه وجودی واحد داره، به حیوانات که میرسیم یه درجه وجودی واحد داره. انسان اصلا درجه وجودیش فرق میکنه با بقیه، نه اینکه در عرض اونها باشه. یعنی اگر بخوایم تشکیک رو مطرح بکنیم، این اصطلاح جدید است، یعنی اصطلاح دیگری از تشکیک طولیه، در طول اونها قرار میگیرن نه در عرض اینها، اونها تو فرآیند تشکیک عرضی تولید میشن. معناش اینه که این وجود قابلیت بروز دادن همه این گونه ها رو داره.
این درست داره، این مرتبه رو میشه فهمید.
حالا راجع بهش تعامل بکنید.
اصلا فکر کنید مرتبه داره، چه چیزی داره، کیف
رنگ، کیف چیز دیگه، مثلا خط خط. الان اون به شرط لای این یکی، یعنی فصل این قطعا تو یکی
با این کمال یافته اون نیست، اصلا ربطی به اون نداره، ولی این روند کمال یافته است. نگاه کن این فرایند
مطرح نیست، یعنی این فصل توش نباشه. خب بله فصل مثلا
بابا عدد چه ربطی به کم داره؟ کم متصل داره، اونا دو تا رفت اینجوریه که عدد کامل بشه، بشه کم متصل یا متصل برگرده به اون بشه که. ولی تو فرایند تکاملی ما واقعا حیوانیت در انسان می‌بینیم، جوهریت در انسان می‌بینیم، این مهمه.
بیرون به عقل در نظریه چیزی داریم، ما داریم بروزش به خارج رو می‌ذاریم به اینکه ما حیوان رو خودش رو داریم در خارج.
بله دیگه.
خب حیوان خودش دیگه نداریم، حیوان رو منظم به یه فصل دیگر رو
می‌ذاریم. نه نه نه، فصل دیگر همه بروزات حیوانیته، اون بالاتر همه بروزات
عرض می‌دونی.
سه تا عرض رو بس چیزی توضیح می‌خواد بدیم.
تشکیل عرض
خدا اگر
اصلا مدرنی تشکیل ارزی هم داریم، میگه اون در ارزه اینیه در ارز در ارزه اینیه، نه ذاتی در
ارزه اینیه. حالا از اون بحث گذشته، شما این روند تکاملی رو در انسان مشاهده نمی کنید، اینو با چیجوری توضیح بدیم و چیجوری توضیح بکنیم؟ همین داریم توضیح میدیم دیگه، یعنی کمالاتی
اینو کاری ندارم. خب این منجر
این یک نکته رو ببین، هر چی تو اسبه انسان میتونه انجام بده؟ میتونه انجام بالاترش میتونه انجام بده، بنده خدا میتونه هر چی تو اصل انجام بده، نه به نوبت به شرط لایی، نه به نوبت لا به شرطیش. یعنی انسان مجمع همه کمالات قبلی هست، حیوان اینجور میگه اگه درجه بندی بکنید 10 درجه 20 درجه 30 درجه بین بقر و غنم شما چنین نسبتی نمیتونید برقرار بکنید، ولی بین همه اینها با انسان میتونید این نسبت برقرار کنید. یعنی هر چی کمال نباتات داره انسان داره، همه نباتات هر چی کمالات تمامه. لذا میگن خلاصه و اثار، ممکن میگیم این انسان شناسی رو قبول نداره، تمام کمالات موجود در نظام هستی در انسان خلاصه شده. بریم که به نماز پرواز میکنه. چه پروازی ندیدی؟ به شرط لا که نگفتیم، که لا به شرطش گفتیم.
اصولیم به شرط لا
که در نقطه کمال یافته است. این بحث مهمی ها خیلی میتونه کمک بکنه در علوم طبیعی و علوم
به شرط لایی که میگید منظور چیه؟ قبل از این یه چیزی تو ذهن
الان اگه انسان در درون خودش کمال تلویزیون رو نمیداشت نمیتونست کمال فرشته، همه چیز در خودش داره. در واقع که نمونه همه چیز داره انسان.
واسه تو دست کم نگیر.
شما وقت داره باید کنم درمی را سوال کنم. خب رابطه یه علوم طبیعی یا علوم تجربی با فلسفه چی هست و چی باید باشه؟ این شناختی از ماهیت و احکامی که ما برای ماهیت میگه آیا واقعا به شناخت حالا مثلا پدیده ها کمک میکنه؟ آیا به علوم تجربه کمک میکنه؟
خیلی مثلا فرض کنید که یکی از موانی که تو فلسفه عرفان تثبیت میشه کل و شکل میکنه این دفتر هر چیزی میتونه هر چیزی در بیاد. توجه کردید؟ خیلی مهمه این، خیلی ایده میتونه بده، خیلی میتونه ابزار ایجاد کنه.
خب میخوام خیلی هم انتظاری یا فضایی نشه. یک چیزی کاری که مثلا واقعا فلسفه اسلامی بیاد ادعا کنه ما این حرفا رو زدیم، این کمک کارو کردیم به علوم
تجربه. اونا فیزیک مثلا میگیم جزء لایه تجزا معنا نداره، محال. هر چی میخواید تجزیه بکنید به میتونید، نگید ما به اتم میرسیم، اصلا امکان نداره. ما به دلیل عقلی اثبات میکنیم که شما نمیتونید به جزء لایه جزا برسید. تمام شد.
چی که دیگه از
بینه
هم
بیشتر نه، بینایتی مثلا عالم ماده. عالم ماده الان مثلا بعضی طرف ها زده میشه واقعا ضعیفه. یا این مقدار ماده که ما شناختیم یک دست نداره. یک دست یعنی شما شناختی کلش چقدره؟ خب فلسفه میگه که فلسفه برابر برخی از مگونه میگه عالم ماده بینایته. و این توصیه نیست به فضای به چیزا کمک نمی‌کنه، پیشنهادی به فیزیک نیست.
حالا بیشتر از این زمین مثلا فلسفه پوزیتیویست خیلی کمک یعنی کلی از این علوم تجربی همین
فلسفه پوزیتیویست اصلا رو روش تاکید کرده، اصلا فضاها رو به هم ریخته.
خب چرا
دیگه شما روش تجربی رو هی روش تاکید بکن، چون بقیه چیزا شما رو به جایی نمی‌رسونه. هی رفتن تو تجربه و این نتیجه‌اش هم شد. ولی چه اتفاقی افتاد؟
ما رو به جایی نمی‌رسونه.
اثراتش رو نگاه کنید چی شد؟ روش تجربی محض
خیلی رفتنی زیاد.
ما معتقدیم که وقتی که شما روش تجربی رو از روش عقلی جدا بکنید تفاوتش هم همین. الان واقعا جهان امروز یعنی دنیای امروز در عین اینکه راحتی‌های فراوانی به خاطر علوم تجربی می‌کشه داره تحمل زجرآور میکنه نسبت به پیشرفتایی که اتفاق افتاده.
نه اینکه من فقط صرفم بشینم و فکر کنم و بگم مثلا انسان مثلا
نه اینجور
فصلش فلانه جنسش فلانه، نه اینکه برم مثلا تو آزمایش که واقعا نشون بدم.
نه برو کسی مخالف این نبود که
قبلی هم همینجوری بودن. ما چون سنت خودمون رو رها کردیم، ما مگه همین فضای شیمی اینها فیزیک نمیدونم چیزای تکنولوژی اینا بود، ولی چون تاکید روش کم بود، حکومت ها روش کم تر توجه داشتن و روی کرد مادی گرایانه نبود، فضا به این شکل در اومد. ولی مگه مثلا همین طبیعت ما به چه شکل، طب ما به چه شکل این همه پیشرفت کرده که الان خیلی دوست میدارم طب اسلامی داشته باشم؟ مگه اونا بر اساس همون فلسفه ها نبود؟ اون که نیستش که میتونست در صحنه‌های دیگه هم حاضر باشه.
تفسیر
خود فلسفه هست که بیر 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 بیر
طبیعیات
من نه حکمت عملی بخش طبیعیات رو کنم. مثلا تو حکمت عملی که منجر به تمام علوم انسانی هستش، ببینید چقدر سابقه قدیمی داره که از مبانی فلسفی حکمت عملی و بعد اخلاق تدبیر منزل سیاست مدرن تولید بشه. اصلا بعد از شما نگاه بکنید حالا چه اتفاقی بود
چجور شده تو یک صحنه کش پیدا میکنه میاد و بعد دیگه تحقیقات راجع به حکمت عملی به طور کل منقطع میشه. حالا همه شد به این فضا داری که اونو از اول اینجوری نبوده، یعنی اصلا خاصیت ذاتی این علوم این هستی که به حکمت عملی و انسانشناسی و طبعات دیگه و اظهار نظر به اینا بکشه. لذا الان بستر کاملا این هر چیزی سطحی فکر میکنه تا بهش یک مسئله جامعه شناختی میدیم میخواد فکر کنیم، میخواد تحلیل کنیم، میخواد جواب بده. این بستر آماده است برای
نامن باید مواردی ماورا و طبیعه رو اینا رو همه رو بسته باشند و
همینه تو فلسفه غرب همینه، یعنی فلسفه ها رو میتونن و بعد تو ما اگه متخصصا ما یک کارشناس داریم و یک فرسوسی در این فرده هاست داریم کارشناس بحثش فرق کارشناس دیگه میگه اعمال میکنه. ما هنوز علوم خودمون به کارشناس نرسیدیم، ما الان باید نظریه پرداز داشته باشیم، نظریه پرداز داشته باشیم، علوم تولید بشه و بعد در بستر آموزشی ما فرض کنیم که کارشناس تربیت کنیم که اونا دیگه فکر نکنن، نظریه پردازی نکنن، فقط بیان هی به نوع جزئی اعمال کنن. چند مقطع برای اینکه علوم انتزاعی تبدیل بشه به علوم کاربردی بسیار جزئی، ما یکی دو تا مقطع را یا یک مقطع رو مثلا داریم، اون زیاد داریم ما. یعنی الان برکاتی که از انقلاب اسلامی هستش رو کم نباید تلقی بکنیم به لحاظ عاده تمدنی و اینها. من همجه میگم ما چند تا نمونه پیش داریم داریم که به سرعت میتونیم این نقصه رو برطرف کنیم. یکی غرب، یعنی غرب اومده از مفاهیم انتزاعی شروع کرده تا ما میتونیم خیلی قشنگ الگو بگیریم، یعنی بفهمیم چجوری یک مفهوم انتزاعی تبدیل میشه به جزئی ترین مسئله. کم چیزی نیست، همچنین که فرهنگ غرب میتونه تحقیق باشه، میتونه فرصت باشه. یعنی یک اول به تازه یک چیزی جالب اتفاق میفته و اونی که این روند دیگه پیش اومده، اگر ما آگاهانه به این فضا توجه کنیم در دامی که اونا، یعنی یک کسی آزمون و خطا مگه نیست رفتن این مسیر دیگه کردن، مشکلات زیادی هم پدید آوردن. الان ما میخوایم یک تمدنی پیروزی بکنیم با این مبانی قدرتمند و قوی که داریم، خب طبیعتاً خیلی اون فرهنگ میتونه برای ما درس آموز و عبرت آموز باشه. این یکی دیگه خود دینه. دین جالبه، مثلا نگاه کنید، مثلا من میگم عاشورا، ماجرای عاشورا یعنی کلی ترین مفاهیم بیاد جزئی ترین مسئله بشه. همین مسئله این کار کرده یک نمونه قشنگی. مثلا نگاه کنید، مثلا یک نمونه خیلی مثلا آشکار، ظلم ستیزی مفهوم کلیه، چجور تعریف کردن جزئی 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 و بعد چجور عین معصومین جریان عاشورا رو تو زندگی ما راه دادن. سجده بر خاک کربلا اینجوریه، سینه زدن اینجوریه، ببینید چجوری کردن فرهنگ عمومی مردم اون فضا رو. و همیشه باید این فرهنگ باید پالایش بشه، میره به طرف مثلا مشکلات و تعریف ها و اینها میره، ولی اگه پالایش شده شده باشید اومدن یک سری از مفاهیم عزت نفس تو عاشورا خیلی چیزا هست، توجه کردید؟ تمام اون مفاهیم رو آوردن توی یک نمونه جزئی پیاده شده تصویر کشیدن و بعد ائمه اومدن از زینب، از امام سجاد، امام صادق اومدن این رو واقعا یه فرهنگش کردن. فلان روز زیارت عاشورا، فلان روز امام حسین سلام، روزی پنج مرتبه برو بالای پشتبان بگو السلام علیکم یا عبدالله. میبینی چه معنایی داره؟ کاملا سیاسی، کاملا اجتماعی، ابعاد روحی داره، ابعاد روانی داره، ابعاد سلوکی داره، خودسازی داره، گذشتن از خود داره، خیلی چیزا توش نهفته. ولی چیکار کردن؟ از یک فرهنگ بسیار عام جزئیش کردن. این به ما یاد میده
ظهور هم همینطوری معنا میشه.
مثلا نسل، ما میگیم نسل، درسته؟ من میگم دنیای غرب با همه اشکالاتی که داره این حقیقت انتزاعی رو تبدیل کرده به جزئی ترین امور. شما الان همه جا میری نظم تابلو داره، اون حقیقت معنای کلیه تابلو داره، اینجا باید بری اونجا نباید بری، اینجا باید وایسی اونجا باید حرکت کنی، این همش یک انتظام و نظم. چینش ها، مقامات، پارلمان، اینم کی 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 جریان خود کردن مفهوم نظم به این سطح انجام شده. همین جور هی نمونه های دیگر
سال اخیر هم این چند سال اخیر که از آقایی گفت که انقلاب ما انقلاب سر جاییه و امام بر اساس مبانیه اینو با شما بسد میریم
فرق بدی نیست. یعنی عقلانیت صدرایی که این فضا حاکم، عقلانیت صدرایی
منظورشون حالا همون بحثی مثلا از خار عربه و اینا،
مثلا فرض کنید که امر واحد متفسر ضرورت حازم امکان اینا مفاهیم عام نیست که قشنگ جریان پیدا میکنه. توجه کرده؟ هی خوردش که میکنیم به ما یه دستورالعمل اجتماعی هم میده. چجوری میخواد اجتماع رو نگهداری؟ واحد متکثر، کثیر راجع به واحد. توجه کرده؟ یعنی یک ایده هاییست که شما وقتی جریان میدید میری جریان میشه. امام باید کسی باشه که هویت او ساری در همه اجتماع باشه. نمیتونه امام یک اشرافزاده ای باشه که اون گوشه کنار این امام امت اسلامی نمیشه. توجه کردید؟ اگه میخواد امام باشه، امام باید در دل اون فرش پوخ نشینی که آخر روستاهای کشور هستش، در دل اون باید حاضر باشه.
شاید اندماجی باید باشه.
ظهور هم همینطوری یعنی چیز میشه، یعنی فرق ظهور با عاشورا اینه که این در قالب حکومت ظهور پیدا میکنه. همین چیزی که شما فهمیدید مفاهیم همش میاد
برقی از مفاهیم تا مثلا واسطه حکومت نباشه نمیشه، ولی همش مفاهیم اینجوری نیستن. خیلی از مفاهیم مثلا به نوع فردیه، خیلی از مفاهیم اجتماعیه. مفاهیمی که اجتماعی میشه تو مفاهیم فردی هم لازمه خیلی جدی حکومت، اینکه بعضی میگن حکومت نه اصلا معنا نداره اصلا.
یعنی بحث جامعه ایمانی دیگه، یعنی حتی اون چیز مفاهیمی که توی فردی روش بخواد پیدا بکنه، حتی اگر جامعه ایمانی نباشه اون به روش کاملش نمیرسه.
الان مثلا ما فرض کنیم ما داریم دست و پا میزنیم در یک تشکیلات غرب، فقط داریم دست و پا میزنیم چون تشکیلات مال اوناست، لزوم ما رو اونا بازی میدن. این تشکیلات دست اوناست، اون قسمت های بالاش رو چیکار میکنه؟ الان مثلا غرب اومده چیکار کرده؟ خیلی از رشته های زیر مجموعه رو گفته جهان سوم انجام بده. اینا مهندسی های پیشرفته کسا اونا همون قسم اینا رو گیر کردن. اونا چند رشته اساسی رو در این حساب خودشون نگه داشتن، مباحث تمدنی، فرهنگی، علم سیاست، علم اقتصاد، چند رشته اساسی رو دست خودشون نگه داشتن. متفکران نخبهشون در اونجا کار کنن، سرمایه گذاریش جدی، دانشکده راجع به تمامه، نه تنها راجع به تشیع، راجع به گروه های تشیع، راجب قومیت های ریسک. اصلا شما میگه اصلا دیوانه شدن، چی بسه چه به دردشون میخوره؟ خود اون دانشمندی که داره کار میکنه اصلا نمیدونه برای چی داره کار میکنه. چون تبدیل به یک تشکیلات شده، تبدیل به یک تشکیلات شده. اون عنصر فضای اصلیش اونجا نگر میدارن. حالا مثلا ما تو این فضاست که انقلاب رو باید معنا بکنیم. یعنی چی؟
ما نباید انقلاب تو فضای همون فقه و حالا ولایت فقیه و اون بودش ببین. یعنی
فقه جدایی از عقیده نیست، عقاید نیست.
خب جدا نیست،
ما از اون وقتی دچار مشکل شدیم که اینا رو جدا جدا کردیم. توجه باید به هم پیوسته متوجه بشیم. اگه به هم پیوسته متوجه بشیم میدونیم الان جای اجرای کدوم یک از احکام.
اولش که جدا بود فتوا هم شد
اول با هم بود نه در اسلام با هم بود. توجه کردید؟ بعد جدا شد.
اولین که؟
خود صدر اسلام در نگاه امیرالمومنین همینو با همه. توجه کردید؟ لذا همین امیرالمومنین که مثلا فرض کنید دستور میده گناه نکنید، ولی میگه سیئتون تسوق خیر من حسنت توجب که، کدوم فقیه میتونه حرف بزنه؟ چه نمیتونه، حق نداره این حرف بزنه، ولی فقیه مجتهد در اخلاق حرف بزنه. حالا چه کسی میتونه بگه مثلا فلان عقیده امام رضا؟ الان مثلا ما به صرف تن دادن اینا بحثی است که طلبگی میکنیم، اون چی نیست. فضای آسیب شناسی بکنیم، آموزش های فقهی مون هیچ قدر آسیب از بهش در میاد و این آسیب ها چی؟ آسیب های اخلاقی ایجاد میکنه، آسیب های خانوادگی ایجاد میکنه، آسیب های اجتماعی ایجاد میکنه. نباید اینا رو نگاه کنیم؟ اینا مشکل کجاست؟ اصول فقه ما مشکل نداره؟ یعنی یک سری ضوابطی برای اجتهاد و استنباط وجود داره که ما رو توجه نکرده. خب اگه این آسیب شناسی ها بشه، اون وقت معلوم میشه که بعد مثلا الان واقعا این طریقه احکام گفتن، این فضایی که در رسالای عملی هستش، میدونیم چه ضربه‌ای به ایمان مسلمان داره میزنه. هر وقت رفتی تبلیغ متوجه این معنا میشه یعنی چی. اصلا مردم پیش میشن یک روزه بگیرم نگیرم سراخر میگه پدر هر چی ناسه روزه توجه کرد. این میگم آه شکیت بگیر کن هر چی شد شد چرا باید فکر ما اینجوری بشه؟ توجه کردیم این نیست ولی موارد زیاد
یا راست من را سوال دستشان را سوال
یه نماز دوم هم که نمیردیم اینا به این سوال بزرم الان پس که میخوایم تو اون لحظه خلق ببینیم چه اتفاق داره میفته. این اون لحظه خلق شما میفهمید یه وجودی خلق شده.
حالا این بود من این حسر جزی اینجا نبود، کل این عالم مادی یک واحده، یک وجود، یک ماهیت هم داره.
و همه اینا به عنوان اجزای اثر کل عالم ماده، حالا بالاتر هم میبریم درسته، این کل عالم ماده به حسب برداشتی که فلسفه میکنه هیولا داره، صورت داره، ماهیت واحده به وجود، یک واحده، توجه کردی؟ یک واحده و این تحولات شیجوری خودش جالبه. ولی هر یک از اینها هم ماده با هم
دوله خود این هم یه مال خودش تبقیم
نه، همون کلی، همون کلی، همون کلیه که این جزئی ها همش توش معنا داره، اینا همش دارن سیر میکنن درسته؟ خود این هم یک معنا داره. این مجموعه با کل عالم هیچ گونه بریدگی نداره، این اگر عالم رو چند طبقه ای ما فرض بکنیم بریدگی نداره، یک امر واحده و این کل این عالم فعل پروردگار، یعنی در واقع حق است و فعل او، و فعل او امر واحده و تمام این تحولات و اینها در یک امر، این تراتیب و تحولات و علیت ها و اینها در یک امر واحد داره پیش میره و میگذره.
از من همین جزئی همون جایی توضیح میدید. الان تو خلق مثلا فرض کنید انسان اول ماده، اول چجوریه؟ یه ماده اولا خلق میشه، مثلا حالا پس اون کوچیک در نظرش بگیم یه ماده اولا خلق میشه، تو این ماده اولا
قابلیت
وجود داره.
بله خلق ماده اولا و صورت اولا دفعت ابداعیه، این زمانی صورت اولا، این صورت جسمیه، حتی عناصر هم میگن دفعیه، توجه کردید؟ یعنی ما از اولین مرحله چی داریم؟ ماده و صورت و انواع غیر مرحله.
چرا نگیم که ماده خلق شده؟
نه، ماده بدون صورت نمیتونه باشه، ماده محض بدون صورت نمیتونه باشه.
صفر تا صد بگیم این قابلیت داره؟
نه، ماده اولا بدون صورت امکان پذیر نیست. ماده اولا یک سره رو میگم،
صورت میپذیره دیگه توی حرکت جوهری خود.
نه، همون اول که ابدا میشه باید با صورت باشه، متلازم من اینو با هم
بگرد. این ماده اولای با صورت که همون مثلا میشه هیولای اولا میشه، این چی میشه؟
اولا با صورت جسمیه، حتی تا مراحله اینو این جزئیات، مثلا آدم ها قائل بودن که مثلا افلاک و منظومه ها و اینها هم قدیمه، ترجیح کردیم. میخوام بگم یعنی اون بحث رو هم داشته باشیم، ولی حداقلش اینه که ماده و صورت جسمی و عناصر اربعه قدیمه، ترجیح کردیم.
حالا من میخوام بگم که این صفر تا صد تو این ماده اولا و صورت اولیه، تو این صفر تا صد تو این وجود داره
ناطقیه.
مثلا فرض کنیم که صفرش مثلا از جسم بودن در
مورد تو صورت اولیه ناطقه، تو فضای، تو فضای فلسفه ما الان میگیم این فقط قابلیت صوری هستش که بعداً خداوند افاضه میکنه،
یه وجود دیگه. میخوام بگم
یه وجوده، ولی دم به دم برای ترک جاری صورت‌های دیگری خداوند داره بهش افاضه میکنه.
خدا صورت‌های
آره
این صورت‌های نه در این دماغی که این الان وجود
نه باشه. نه در اون این فقط قوهش، قابلیتش
هست. پس فقط ما یه چیز ماده
برخلاف نگاه عرفانی، تو نگاه عرفانی همه حقایق در حال اندماجی توش هست، یعنی ماده عرفانی فعلیت هم توش هست. درسته کل این مجموعه لحظه به لحظه به افاضه خداوند وابسته است، ولی همینی که میشه باز این خیلی قشنگ میشه.
خب چرا برعکس حالا این بر نگیم که مثلا که اینا کلا ما بی خیالش بشیم، مثلا بگیم که خدا چطور دفعتا ماده و صورت همزمان خلق کرد؟ خب هر دفعه داره صورت جدید، ماده صورت جدید همزمان،
ماده صورت جدید
کل ماده مصدر چیزی که این چه اتفاقی میفته؟
نه کل برای سرت جوهری ماده هی جدید 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 جدید،
یعنی اول خود ماده صورت ناطقیت رو خلق کرده،
مثلا اول ماده صورت فلان رو خلق کرده، بعد ماده صورت فلان رو خلق کرده، بعد ماده صورت فلان رو خلق کرده، همین برای حرکت متصلن جدا جدا.
اینی که الان ما میبینیم چه جوریه، یعنی الان ما ما ماده صورت ناطقیت الان داریم، مثلا یه دونه ساحلیت داریم، مثلا یه دونه رشد نموردی، درسته؟ اینو خدا الان شروع میکنه خلق کردن،
این مجموعه بزرگی
این های تو این همه این اقتصاد قبلی ها وجود داشته باشه،
حسوس کنی برای جزئی میخوای نگاه بکنی، همین این ناطقیت میآفرینه در کجا؟ در این مقطع از حرکت، یعنی اینجا که اومد اینجا ناطقیت خلق میکنه، چون اول ناطقیت همه چیزی قبلی ها توشه و به نحو کلی هم میتونه در
خودش باشه. پس به اینجا اگه این نباشه به اینجا ما میگیم انسان بالقوه،
چون بخاطر اینکه این بستر با تیه بشه تا به اینجا برسه.
خب این نداره که اصلا چنین قوه اینه که شما زمین
تو بگیم. من گفتم قوه تو فلسفه با عرفان متفاوته، قوه تو عرفان اینه همه را اندماجن تو خودش داشته باشه باز کنه،
این فقط قابلیت شده،
این قابلیت پذیرش اون صورت ها رو داره
داشته باشه،
این در یک روند طولی میشه به جایی برسه که خداوند این صورت رو بیاره.
توجه کردید به این فرض. یعنی فلسفه اینجوری توضیح میده، ولی عرفان چی میگه؟ عرفان میگه خداوند از اول یه چیزی آفریده، دم به دم هم البته احتیاج به فیض داره چون تجلد امثال و هیچ لحظه ای از فیض باری تعالی منقطع نیست، ولی این اندماج یعنی قوه تو عرفان این اندماج حقایق تو صدر خیلی استفاده کرده ولی نه به نفع تمام روند رو نیاورده. قوه در عرفان یعنی اندماجی که باز میشه، ولی تو فلسفه این نیست. قوه یعنی قابلیت پذیرش فعلیت ها که از جای دیگه میاد.
وقتی اونی که شما فهمیدید که توه یا بیرونه، یکی تو هر لحظه ممکنه شما فهمیدید که مثلا ناطقیت خلق میشه.
آره مثلا تو این روند وقتی ناطقیت خلق شده، مثلا ناطقیت کجا خلق میشه؟ تو نطفه تو جدی اون رو بحث جزئی تر. ناطقیت که خلق شد، در ناطقیت همه کمالات قبلی، حالا آیا قوه هم باید بگیم ما به مزمات اولا اون بحث دیگریه، همه کمالات قبل مندمجن توش هست و حالا اینی که مندمجن توشه یک حالت طولی اینجوری هم پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که عقل داره، خیال داره، بدن داره و همه اینا هم در حال تکامله. بدنش در حال تکامله، بدن برزخی هم خیالش در حال تکامله، عقلش هم در حال تکامله تا میرسه به انسان کامل مستقل.
اما الله عزیزان همش تو همین ماده اولا بود،
همش تو اون ماده اولا.
چرا فعلیت نداره؟ خب اگه توش هسته چرا بساطه فعلیت نداره؟
نه دیگه مندمجه دیگه. دو مرحله
یعنی قوه دیگه آجا.
آره دیگه مندمجه قوه که قد باز
قوه
هست ولی نه اینکه به نحو اندماج اون رو خالص داره.
میتونه بپذیره،
میتونه بپذیره.
چی پس که داره اندماج این چی؟ حقیقت اندماج چیه که الان نیست به بعدا میتونه اثر بذاره؟ چرا الان اثر نمیذاره؟ یعنی اصلا مشکلی
عدم تفصیل نیست. گران شما خیلی از علوم رو دارید ولی الان نمیگید به نحو جمعی در حقیقت شما هست. چون شما از من مثلا در فرض کنید که اطلاعات مثلا 500 اطلاعات در من هست، یعنی مثل مجتهد در اجتهاد همه چیز توش هست،
یعنی بروز و اثر احتمالات تو سیر.
آره مثلا فهم همه چیز توش هست ولی شما سوال نکردید که فعلیت پیدا نمی‌کنه. وقتی سوال کردید در جا اون اندماج تعلقی تفصیلی
پس هیچ فرق بین گیاه و انسان و حیوان تو عرفان نباید باشه چون همش توش هستش. حالا این همین حیوان دقیقا همین بدن میتونه باشه انسان، اگه اون اثرشو بذاره میشه بشه انسان.
باید داره یک روندی اگه اون ترنگول هاش که میشه
همین. اما توی فلسفه همین حرف چی بود؟
به یک معنای دیگه تو فلسفه گفتم قوه و فعل به چه معناست؟ به معنای پذیرش فعلیت ها از جای دیگر. ولی تو عرفان یعنی بروز فعلیت ها از درون خودش به طرف بیرون. این ظهور
برندش
فرقی نمی‌کنه. اون چیزی که خلق مثلا شده خب چون قبلیه مگه نمی‌گفت به شرط الله فقط توی ذهن موجوده؟ بعد شما گفتید
به شرط الله چی؟ به شرط الله
چی؟ اون ماده صورت چیز
درسته. حالا به این پوزی دیگه فکر میرش کنیم دیگه
نمیشه چیزی بسه تو
در بسائر گفتیم به شرط الله تو بیرون فقط تو ذهن ولی تو مرتبات حقیقی به شرط الله تحقیق میشه.
چه جوری میشه به شرط لای چیه؟ به شرط
نه به شرط لای از مطلق چیزها، به
شرط لای از
به شرط لای از یک سری چیز کمالات. این به شرط لای استلمو گفتم اینا اعتبارات چندگانه ابزاره هر جو شما میتونید به کار ببرید. اینجا وقتی به کار ببرید یعنی چی؟ یعنی داشتن این پنجتا و نداشتن این دوتا به شرط لای از این دوتا توجه کردید؟ منظور این است تا نقاطی نکنیم به اون چیزا. یک ابزاره به شرط لا لا به شرط این ابزار
شرط لا چی بود دوستان؟
مثلا حیوانیت به شرط لای از ناطقیت داریم؟ میگیم بله. این همی حیوانات، این حیوانات به شرط لای ناطقیته. اینطوری توضیح میدید
یا این ماده اولا که فهمیدی صرف قابلیت
این فاقرشتر شده؟
بله صرف قابلیت فهمیدی؟ الان چرا ماده اولاهای مثلا حیوان بغل با ماده اولای ما فرق میکنه؟
چی میکنه؟
ماده اولاها فقط فهمیدید که الان این حالت قابلیت داشتن رو برای این پذیرفتن صورت های مختلف داره ده بودید؟
بله
ماده اولا
چرا فلسفه؟
بله
ماده اولا پس فقط قابلیت داره صور رو از واهب و صور از عالم تجربه مجردات
میگیره. میگن پس چرا ماده اولای ما با ماده اولای مثلا بغل الان فرق داره؟ به فرق نداره.
چرا؟ ببین ماده اولا اگه تعبیر مشار رو میخواید نگاه بکنید یک حقیقت واحد پهناوریه کل عالم ماده. توجه کردید؟ یک صورت واحد هم داره، ولی در دل این ماده واحد و این صورت واحد هر جو بخش بخشش توجه کردید گونه گونه.
خب این کسرته باره چیه وقتی کلا کارش
کسرته؟ به خاطر ریشه کسرته برمیگرده به نظام ربوبی، میخواد خلقت اتم داشته باشه، بروز کامل داشته باشه، یه چیزی میآفرینه که قابلیت همه بروزها توش باشه.
میخوام بگم
اون همه بروزان هم قابلیت شکل
پذیرفتن حداقلش اینه که این ماده اولای اولیه باید مثلا اونی که داره خرب میکنه بگه که من قابلیت پذیرش صفر تا صد رو تو این گذاشتم.
نه اندماج ها،
ولی
اندماج نه، اصلا یک ماده بیشک
نمیگیم،
ماده قابلیت صرف توجه کردیم. برهان قوه و فعل، برهانی که اثبات هیولای اولا میکنه رو اگر قبول کردیم این چیز رو اعتقاد بیم، اگر اون برهان رو سیراب زدیم بهتر بگیم این ماده اصلیه که قابل تأثیر داره مثلا صورت جسمی است، همون جسم، نه مرکب از ماده و صورت، همون جسم قابلیت پذیرش هر گونه صورت و تحولی رو داره.
وقت مشترک میشه مال همه؟
مال همه همینجوری دیگه،
یعنی مال همه ماده اولای همه میشه جسم؟
آره دیگه، جسم هستش منتها در یه تحولاتی، مثلا اینجا
در اصل جسم بودن که موضوعیت نداره، این مثلا انسان میمیره ما بدن مثالی میگیره، بدن مجردی میگیره، که
دیگه به عالم ماده که نیستش، که ما از این بستر جدا الان تحولات تا اینجا هستی هم مطرح کنیم بعد تحولات
آخه اون انسان به نباید این بدن هم بتونه بگیره، ماده اولای انسان باید یه قابلیت شروع که بتونه با همراهی پذیرفتن مثلا بدن مثالی هم داشته باشه دیگه، ما باید اینطور تعریف.
نه بدن مثالی رو گرچه کلمات ما مبهمه، دقیقا اولای مثال رو مشخص نمی کنن که ماده پذیرنده داره یا نداره، یعنی ماده معنی ماده که ما میفهمیم قابلیت و اینها،
اونجا ممکنه بگن که خالی میشه از
مادی بودن جدا میشه.
چه اتفاقی میفته الان؟
ابن سینا شام بعضی وقت دوره کسان موضوع
بوده خالی بوده.